بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز حدیثی است از کلمات قصار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جلد 74 بهار الانوار صفحه 169. و قال صلی الله علیه و آله و سلم من خاف الله سخط نفسه من نفسه الدنيا سخط نفسه الدنيا و من رضی من الدنيا و من رضی من الدنيا بما یکفیه کان ایسر ما فیها یکفیه کان ایسر ما فیها یکفیه. در اینجا دو مطلب بیان شد. اول این از کسی که از خدا بترسد در مورد دنیا نفسش با سخاوته، یعنی به سادگی حاضر است چشم‌پوشی از زرق و برق دنیا بکند. چه رابطه ایست بین خوف از خدا و بین سخاوت نسبت به دنیا و بی‌اعتنایی و چشم‌پوشی؟ در اینجا رابطه منطقی واضحی داره. شخصی که معرفت الله داره، شخصی که خوف از خدا داره، معرفت الله داره. سرچشمه خوف معرفت. تا خدا را انسان نشناسد خائف نیست. البته معلومه خداوند ترسی نداره، خداوندی که یسمى بالغفور الرحیم تو دعا سه بار داره، یا من یسمى بالغفور الرحیم، یا من یسمى بالغفور الرحیم، یا من یسمى بالغفور الرحیم. خدایی که در همه سوره های قرآن به استثناء یک سوره به رحمانیت و رحیمیت از او یاد می کنیم، ترسی نداره. ترس از مقام عدالت اوست در مقابل اعمال ما، یعنی خوف من الاعمال. البته یه سرچشمه دیگری هم خوف از خدا دارد و آن ادراک عظمت حق است. وقتی خدا رو با اون عظمت میشناسد و درک میکند و خود را به اون کوچکی میبیند وحشت میکنه. بعضی ها هستن در مقابل اشخاص بزرگ قرار میگیرن ولو خیلی هم آدم با محبتی باشه اون طرف، یعنی یه احساس وحشتی میکنه. این خوف از عظمته. عظمت برای ما خوفاوره. کسی که خدا رو به عظمت بشناسه خائف میشه. کسی که خدا را به عظمت شناخت دنیا در نظرش کوچک میشه. کسی که دریا رو بشناسد قطره آب در نظرش کوچک است. کسی که آفتاب را ببیند یه شمع کوچک در نظرش بی ارزش است. نسبت خداوند و دنیا از نسبت دریا و قطره هم خیلی بالاتره، فاصله خیلی بیشتره. از نسبت آفتاب و شمع فاصله خیلی بیشتره. از کسی که خدا را به عظمت شناخت، ما سوى الله در نظرش کوچک می شود. وقتی ما سوى الله کوچک شد، سخاوت می کنه نسبت به اون. یه قطره آب رو چشم پوشی کردن کار مشکلی نیست برای کسی که با دریا آشناست. از یه شمع صرف نظر کردن برای کسی که آفتاب عالم تاب دارد آسانی، مشکل نیست. پس من خاف الله عرف الله و من عرف الله سخط نفسه از دنیا، نسبت به دنیا بی اعتنا میشه. این که علی علیه السلام در یکی از کلماتش میفرماید لدنیاکم هذه احون و اندی من ورقت فی فم جرادت تقدمها، به خدا قسم این دنیای شما با اون اهمیتی که برای اون قائلی در نظر علی کوچکتر است، از برگ درخت نیمه جویده در دهان ملخی. این یه ادعا نیست، یه مبالغه نیست، یه واقعیته. کسی که با خدا آشناست دنیا از یه برگم در نظرش کوچکتره. تمام این عالم هستی در مقابل ذات خدا از قطره در مقابل دریا کوچکتره. دلیلش هم واضح، اون بی نهایته، محدوده، در مقابل بی نهایت هیچه. واقعا بی اعتنا به مقامه. واقعا وقتی به ابن عباس میگه ابن عباس این کفش من چقدر میارزه، عرض میکنه ارزشی نداره این کفشی که این همه وصله بهش زدی. فرمود قیمت کن، عرض کرد یه درهم یا کمتر یا نیم درهم. همون یه درهمی که اگر کسی چیزی تو کوچه و بازار به اندازش پیدا کنه، کمتر از اون پیدا کنه، اصلا لازم نیست جستجوی از صاحبش هم بکنی. لقطه ایست که لایحتاجو الالفحص، یه همچین درهمی. بعد فرمود به خدا قسم دنیا حکومت و خلافت در نظر من از این کفش هم بی ارزش تره. این یه واقعیته، این مبالغه نیست، این ادعا نیست، با خدا آشناست. پس کسی که از خدا بترسه و به مقام معرفت الله برسد، ما سوى الله در نظرش کوچک می شود و به آسانی حاضر است زرق و برق دنیا رو کنار بذاره. بعد در جمله دوم می‌فرماید من رضی من دنیا به ما یکفی کان ای سر ما فیها یکفی. یه واقعیت، کسی که قانع باشه در زندگی، آدم قانع در زندگی راحته، آرامش داره، آسایش داره. بعضی از ما خیال میکنیم این ارزش های اخلاقی و دینی مسائلی است مربوط به زندگی آخرت، در حالی که این ارزش های اخلاقی اصلا برای این دنیا لازمه. فرض کنید آخرتی هم نبود، آدم قانع روحش آرامه، زندگیش آرامه، آلودگیش کمه، اعصابش خوبه، آدم حریص، نه دنیا داره نه آخرت، نه اعصاب داره نه آرامش، نه راحتی داره نه آسایش. این یه واقعیته. میفرماد کسی که قانع باشه، همون قناعتی که شاعر میگه ملک قناعت گنجیست که به شمشیر میسر نشود سلطان را، واقعا ملک قناعت یه گنجی که با هیچ قدرتی نمیشه اونو به دست آورد جز از طریق معرفت الله. آرامش آسایش دنیا داره غیر از آخرت، غیر از مشکلات آخرت، که فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. غیر از اون، مخصوصا این برای اهل علم این خیلی مهمه، اینا الگوهای جامعه هستن، نباید مسابقه با دیگران بذارن. خانواده های اهل علم نباید برن تو زرق و برق، خدایی نکرده نباید در زینتالات. گاهی شنیده میشه در کوشه و کنار بعضی از مجالس شرکت میکنن بعضی ها، بعضی از خانواده های اهل علم در زرق و برق و تجملی که شایسته اونها نیست. من نمیگم زیاده، کم، ولی همون کمش هم بده. اینا باید الگو باشن، همونطور که مرد خانواده الگوست، همسر او هم باید الگو باشه، بچه های او، دختران و پسران او هم باید الگو باشن. وقتی یک کسی به دیگری حرف بیزنه میگه برو خانواده اون آقا رو ببین چه خبره، ماده نقض درست میکنن. به هر حال لازم است این مسائل مورد توجه واقع باشه. برای بعضی ها این مسئله ممکن است آن مطرح نباشه، زندگی طلبگی پر مشقت، ولی خب ممکنه فردا طور دیگری باشه، فردا زندگیش طور دیگری بشه، دستش به جایی برسه. اینا رو باید بهش توجه داشت. آدمی که واقعا قانع باشد هم در دنیا سر بلند و راحتی و هم در آخرت. حالا ببینید این دنیا پرستان دنیا چی میکنن، این دولت های دنیا پرست چی میکنه، این جنایتکارا چی میکنن. این مال دنیا پرستی دیگه، حب دنیا را از کل خطیعه است. بد نیست یه اشاره هم به این مسئله واقعا مسخره شدن حقوق بشر در این سرزمین های اشغالی فلسطین. ببینید این دنیا پرستان چه رقم همه چیزو مسخره کردن، این همه دم از حقوق بشر میزن. حقوق بشر باید رفت تو مرز اسرائیل و لبنان این روزا تماشا کرد، زیادیش بیش از 400 نفر این اسرائیلی ها گرفتن، چشمشونو بستن. خبرنگاران بین المللی گفتن اینا همشون بدنهاشون سوخته بود، یا آتش سیگار یا آتش چیز دیگری، همشون شکنجه دیدن. اینا را آوردن توی سرمای زمستان عجیب دم مرز رها کردن و نزدیک هم بشن تیراندازی میکنن. میخوای تبعید کنی از یه جای مملکت به جای دیگه، بنده نمیدونم یک کس تبعید کنم تو خونه همسایه، همسایه میگه من نمیخوام. آخه این کدام قانونی؟ بردارن شکنجه کنن، چشم بسته شب تاریک سرما وسط بیابان رها کنن، اینا و حامیان اینا حامیان حقوق بشر و بقیه دنیا نه. مسخره کردن همه چیز، انصافا سیاه کردن همه چیزو که خدا رویشون رو سیاه کنه در دنیا و آخرت. در آخرت که رویشون سیاهه، در دنیا هم از این سیاه تر بشه که این همه جنایت نکنن. و هر حال مسلمان ها باید این صحنه ها رو که ببینن بدونن دنیا چه خبره. مفاهیم بازیچه است، این اصول بشر دوستانه همش مسخره است. دنیا پرستی عاقبتی بیشتر از این هم نداره. و قال صلی الله علیه و آله و سلم من اراد ان یکون اعزن بله و قال صلی الله علیه و آله و سلم من خاف الله سخط نفسه الدنیا و من رضی من الدنیا بما یکفیه کان ایسر ما فیها یکفیه. امیدوارم خداوند به همه اون توفیق عمل بدهد. برگردیم به بحث اصولمون، بحث در واجب نفسی و واجب غیری بود و رسیدیم به طهارات ثلاث و گفتیم در اینجا دو تا نکته باقی مونده، سراغ نکته دوم بودیم و آن این است که مسئله رو دو مرتبه عنوان میکنم و آن این است که اگر کسی طهارات ثلاث رو به قصد توسل به واجب نفسی به جا آورد، وضو برای نماز، غسل برای نماز، بعد مانع پیدا شد نماز رو نخون، یادش رفت، کاهلی کرد، علت دیگری، غسل کرده بود، خوابید، وقتی بیدار شد که نماز قضا شده بود، آیا میخوام بیدیم این غسل به درد میخوره؟ این به قصد نماز خون، نمازم که نخون، این وضوع به قصد نماز بود، نمازم که بعد از اون به جان نیاورد، آیا این به درد میخوره یا نمیخوره؟ گفتیم مبانی مختلفه. مبنای قائلین به مقدمه موصل میگه نه به درد نمیخوره، این مقدمه موصل نشد، قصد قربتت بیهوده شد، امر نداشت چون موصل نشد، پس قصد قربت که ناشی از امر است از بین رفت. کسانی که قصد توسل و کافی می دانن ولو این که موسله نشه، همه اندازه قصد توسل به ذل مقدمه، به نیت ذل مقدمه، به نیت نماز وضو گرفته، بیش از این لازم نیست، موسل بودن شرط نیست، اونها میگن این وضو صحیحه، عمد داشت، پس قربت درست بوده، نیت توسل کردی، موصل بودن شرط وجوب مقدمه نیست. نه اداعن، ما اداعن میگیم، نیت کرده است برای نماز ادا، ادا شما وضو که میگیری زور، حضرت عباسی بعد از زور به نیت عم از ادا و قضاست یا به نیت ادا وضو میگیری؟ نیت ادا میگیره دیگه، حالا یادش رفت این نمازه رو نخون، این وضوع به درد میخوره یا نمیخوره؟ پس روی مبنای مقدمه موصلی این وضوع به درد نمیخوره، قصد قربتش خراب، روی مبنای قصد توسل کافیه، و روی مبنای کسانی که مطلق مقدمه رو واجب میدانن، نه قصد توسل و شرط میدانن نه مقدمه موصله، اینم کافیه. ولیکن در اینجا یه مبنایی هست که اگر اون مبنا رو بگیریم از همه این مسائل راحت میشه، و آن این است که آیا در مسئله قصد قربت اصلا امر، قصد امر شرط لازم یه امری باشه یا اصلا در قصد قربت امر لازم نیست؟ قصد اطاعت امر لازم نیست. ممکن است ما بگیم در عبادت اون چه واجب است انضمام دو حسن با همه. خوب دقت کنید، حسن فعلی و حسن فاعلی، اگر این دوتا دست به دست هم داد عبادت حاصل میشه ولو قصد امر هم نباش. منظور از حسن فعل این است فعل خوبی باش، مولا دوست بداره، محبوب مولا باش، این حسن فعلی. منظور از حسن فاعلی این از فاعل انگیزه خوبی داشته باش. انگیزش انگیزه الهیه. این دوتا اگر دست به دست هم دادن عبادت درست میشه. حالا مثال بزنم، کسی به نیت نماز قصد کرد، همین مثالی که داشتیم، به نیت نماز قصد کرد، بعدن هم یه وقت متوجه شد که آفتاب زده بود، دیر جنبید، نماز معطل شد، تا لباس بپوشه آفتاب زد، فکر میکرد وقت هست. ما مقدمه مسلم واجب میدونیم، فرض کنیم مقدمه مسلم واجب میدونیم، بازم نمازش درست؟ چرا؟ قصدش درسته. چرا؟ چون قصد حسن ذاتی داشت. گفتیم این طهارات ثلاث مستحب ذاتیه، پس حسن فعلی بود، این فعل حسن بود، محبوب. اجازه کار به نیت واجب مستحب نه، اصلا هیچ کدوم اینا کار نده. فعل حسن بود یا نه؟ اجازه عنوان نداره. اجازه توجه نمی کنید، فعل حسن داره یا نداره؟ بله، طهارت صلات حسن. این فاعل انگیزش انگیزه هوا و هوس و ریا بود یا انگیزش خدا بود؟ خدا بود. ما میگیم اصلا در قصد قدرت بیش از این معتبر نیست. شما چی دارید میگی؟ نه نیت واجب، نه مستحب، نه امر، هیچی لازم نیست، هیچی نمیخواییم. مقدمه موسله رو واجب میدونیم، غیر موسله واجب نمیدونیم، اما در عبادت قصد امر شرط ما نمیدونیم. در عبادت حسن فعلی و فاعلی اگر زمیمه شدند، عبادت کامل. ما بیش از این در قصد قربت انگیزه از خیال، از هر کجا آمد. بله، فرض اون از خیال میکرد وقت داره، بعد معلوم شد وقت نداره. انگیزه این انسان حسن، فعل او هم حسن، بیش از این ما برای عبادت لازم نداریم. اینجا جای بحث نیست، جاش فقه که قصد قربت به ماذا یحصل، العباده به ماذا یحصل. در فقه کجا جاش قصد قربت؟ در کدام از کتاب فقه بحث میکنن قصد قربتو؟ بله، صلات نه، وضو. تمام بحثای قصد قربت در وضوه، چون اولین عبادتی که فقه توش آدم بهش میرسه وضوعه. تمام بحثال بردن اونجا. صلات دیگه عطفه، صلات و صوم و حج و اینها عطف میکنن به وضوع. بحث دامنه دار در وضوست. ما در فقه در بحث قصد قربت نه قصد امر شرط میدانیم، نه قصد وجوب، نه قصد استحباب، هیچ کنام. ما میگیم یکفی، نه قصد عنوان، نه قصد اونای بستگی، قصد عنوان تمیز، رفتی به قصد عنوان نداره. من بحثم در قصد قربت، آیا در قصد قربت امر لازمه؟ که میگید مقدمه غیر موصله امر نداره، نداشته باشه. ما در قصد قربت امر نمیخوایم، ما در صحت عبادت حسن فعلی و فاعلی میخوایم. اگر فعل حسن بود، فاعلم حسن بود، این عبادت حاصله. ما بیش از این دلیل نداریم. شما دلیل قامه کن. در این جاها اصل براعته، شک در شرطیت و جزئیات اصل براعته. ما میگیم اون مقداری که از قصد قربت برای ما ثابت شده واجبه، حسن فعلی و فاعلیه، امر باشه یا نباشه. بنابراین شما مقدمه موصله رو واجب میدونی. این قصدی هم که به جا آوردی موصل نبود، امرم نداشت، واجبم نبود، اما حسن فعلی داشت یا نه؟ نیت حسن فعلی رم نکردید، نیت استحبابم نکردید، ولی حسن فعلی داشت یا نه؟ ذاتم. حسن فائدی هم داشت، انگیزه شما هم که انگیزه هوا و هوس ریا نبود کافیه. امری داره من قصد حسن ذاتی که داره، فرض اون این است عبادات ثلاث حسن داره، پس چرا دوباره دبه در میارید مسائلی که گذشت؟ عجب، فرضمون گذشتیم از این مسائل، ازش گذشتیم، گفتیم طهارات ثلاث دارای حسن ذاتیه، مستحب ذاتیه، ولو من نیتش نکردم ولی حسن ذاتیش جایی نمیده. اگر کسی مقدمیم، اگر من میگم به فرضم که مقدمه موصل واجب باشه و به فرض که اینجام امر نداشته باشیم، ما در عبادت امر نمیخواییم، ما در عبادت حسن فعلی و فاعلی میخواییم. اگر فعلی ذاتن حسن است، انگیزه این شخص هم انگیزه الهی است، این عبادت میشه. حالا میخواد قصد امر کنه، قصد امن کنه، قصد اطاعت کنه، قصد اینا دیگه برای ما خیلی دستن. خب حالا تمام کلام فلفق دیگه اینجا جای بحثش. بله میگن در توسلیات هم حسن فعلی و فاعلی هست، عبادت میشه؟ جواب، عبادت بالمعنی الاعم میشه، اما بالمعنی الاخص یه قید سومی هم داره که داخل بحث نبود، من ذکر نکردم، و اون قید سوم در عبادت ما یتوقف و صحته على قصد القربه، صحتش بدون قصد قربت حاصل نمیشه. ما گفتیم قصد قربت حسن فعلی و فاعلیه، نه قصدن. اگر چیزی صحتش متوقف بر این قصد قربت شد، عبادت بالمعنی الخاصه. اگر صحتش متوقف بر قصد قربت نبود، عبادت بالمعنی الاعمه، تطهیر مسجد برای خدا عبادته، ولی صحتش متوقف بر قصد امر نیست، بر قصد قربت نیست. تطهیر مسجد بکنی بدون قصد قربت هم واجب ادا میشه، حاصل میشه. خب الهنا تم الکلام در واجب نفسی و غیری، بریم سراغ واجب اصلی و طبعی. ما اینجا ترتیب کفایه رو یه خورده به هم زدیم با اجازه شما، چون میدونید ما به ترتیب کفایه جلو میریم. واجب اصلی و طبعی رو صاحب کفایه بعد میگه. مطلبی که اینجا جلو میاندازد یه بحث دامنه داری هم هست، کیفیت وجوب مقدمه است. آیا مقدمه موصله واجبه؟ قصد توسل واجبه؟ بدون هما ما دیدیم ردیف اگر بخواد درست بشه باید واجب اصلی و طبعی بکشیم بیاریم اینجا، چون تقسیمات مقدمه تمام بشه. تقسیم الان نفسی و الغیری، المشروط و غیر المشروط و هاکذا و هاکذا. حالا اصلی و طبعی هم یکی از تقسیمات چهارمین تقسیمه، این رو هم صحبت کنیم بعد بریم کیفیت وجوب مقدمه را ببینیم چگونه است، آیا موصله است غیر موصله است. این مورد بعد از تقسیماته، ما تقسیمات رو تمام کنیم بعد بریم سراغ کیفیت وجوب مقدمه. مرحوم آخون کیفیت وجوب مقدمه رو جلوتر گفته، یکی از تقسیمات که واجب غیری و نفسی هست، واجب اصلی و طبعی هست، این رو بعد گفته. ما برای اینکه خیلی ناموضوع نباشه میریم سراغ چهارمین تقسیم، برای واجب الاصلی و طبعی. واجب علا قسمه، یه واجبی واجب اصلی داریم، یه واجبی واجب طبعی داریم. تعریف اینها چیه؟ در تعریف این واجب اصلی و طبعی دیدگاه ها متفاوت است. بعضی ها اصالت و طبعیت رو به لحاظ مقام اثبات دیدند، بعضی ها اصالت و تبعیت و به لحاظ مقام ثبوت. توضیح بدم، اونهایی که به لحاظ مقام اثبات دیدن میگن باید تو مقام اثبات، مقام اثبات یعنی مقام دلالت، تو مقام دلالت اگر ببینیم واقعا لفظ دلالت اصلی داره بر واجبی، این واجب اصلیه. اگر دلالت التزامی داره، این واجب تبعی میشه. به حسب مقام دلالت اصلی هست یا تبعی هست، تو کلام متن کلامه یا تو حاشیه کلامه. اگر تو متن کلام واجب اصلیه، اگر تو حاشیه کلام است دلالت التزامی، واجب تبعیه. این میشه اصالت و تبعیت به حسب مقام اثبات، یعنی ظاهر دلالت. ولی بعضی ها رفتن به حسب مقام ثبوت حساب کردن، در واقع اراده مولا باید حساب کرد. اگر اراده مولا تعلق به شیء استقلالا، میشه واجب چی؟ اصلی. اراده مولا تعلقت به شیء استقلالا در مقام ثبوت و واقع، این میشه واجب اصلی. اما اگر اراده مولا در متن واقع به چیزی تعلق نگرفته استقلالا، نصب سلم مولا برای چی میخواست؟ نمیخواست استقلالا، ارادهش تعلق نگرفته. اراده استقلالی صعود علی السطح، نه نصب سلم. کار به التزام نداره، التزام لفظه، لفظ نداریم تو کار. متن اراده قلبی میگیم، کار به لفظ نداریم. اراده قلبی مولا یه وقت استقلالا به چیزی تعلق گرفته، میشه واجب اصلی. اما یه وقت استقلالا به چیزی تعلق نگرفته است، این میشه واجب تبعی. بنابراین این اصالت و تبعیت فرع بر این است که ببینیم در مقام ثبوت یا در مقام اثبات. از کسانی که رفتن سراغ مقام اثبات، مرحوم میرزای قمی، محقق قمی رضوان الله تعالی علی در قوانین و صاحب فصول در فصول است، اینا واجب اصلی و تبعی رو به حسب مقام اثبات تفسیر کردن. عبارت محقق قمی تقریبا چنینه، میگه الاصلی ما یکون و مقصودن بالافاده، الاصلی ما یکون و مقصودن بالافاده. مال مقام اثبات لفظ، افاده مقام اثبات. واجب تبعی چیه؟ ما لا یکون و مقصودن بالافاده، اصالت در افاده و مقام اثبات و تبعیت در مقام اثبات. بیانی است که محقق قمی در قوانین داره. صاف فصول هم شبیه همینه، الاصلی ما فهم وجوبه به خطاب مستقل، الاصلی ما فهم وجوبه به خطاب مستقل. ولو اینکه وجوبش وجوب مقدمیه، اما خطاب خطاب مستقل. مثال خوبش مثل چی است؟ فاذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. این فهم وجوبه به خطاب مستقل فاغسلوا وجوهكم فان كنتم جنبا فتطهروا فتیمموا صعیدا طیبا. خطاب مستقله، ولو اینکه واقعا واجب غیریه، ولی چون خطاب مستقل است اینا اصلی نامیده. و طبعی ما لم یفهم وجوبه به خطاب مستقل، طبعی چیزی است که خطاب مستقل در کار نداره. کلام میرزای قمی و صاحب فصول رضوان خدا بر هر دو بعد نتیجش این است که واجب اصلی و تبعی، اصالت و تبعیت در مقام اثبات و دلالت و افاده و فهمه و لم یفهم کار به واقع نداره. ولی مرحوم صاحب کفایه میره رو برنامه دوم، میگه نه، اصالت و تبعیت به لحاظ مقام ثبوته. البته ایشون تبعیت از شیخ انصاری کرده، صاحب کفایی، کلام شیخ انصاری است در این تقریراتی که به ایشون نسبت داده شده. تعریف اونا تقریبا اینه، تعریف شیخ انصاری که تبعه صاحب کفایه، تعریفشون تقریبا اینه: ما تعلقت بهی ارادتون مستقله، کار به لفظ نداره، اراده قلبی مولا. ما تعلقت بهی ارادتون مستقله من جهت الالتفات الیه بما له من المصلحه، بما له من المصلحه، یه مصلحتی داره، اون مصلحت مستقله، مولا هم ملتفت بهش میشه، اراده مستقل میگیره، این میشه واجب، واجب نفسی. حالا تو کلام باشه تو کلام نباشه هرچی میخوام، اما غیره چی میشود؟ طبعی. طبعی چی میشود؟ ما لم یتعلق بهی ارادتون مستقله، چیزیست که اراده مستقله با آن تعلق نگرفته است. حالا نکته ای که در اینجا عرض کنم و بحث رو تمامش کنیم فعلا، حالا تعریف آیا به حسب مقام اثبات باشه، به حسب مقام ثبوت باشه، هر کدومش میخواد باشه، آیا این اثر فقهی، اثر اصولی داره؟ واجب اصلی و تبعی توی آیه وارد شده، الواجب الاصلی، الواجب التبعی، در حدیث وارد شده؟ نه، اصطلاحی است، لا مشاهده فی الاصطلاح. مرحوم صاحب فصول و صاحب کفایه دلشون خواسته اصلی و تبعی رو به اصل مقام اثبات بگیرن، مرحوم شیخ و مرحوم صاحب کفایه دلشون خواسته اصلی و تبعی رو به اصل مقام ثبوت تفسیر کنن. مشاهی در اصطلاح نی، این یه اثری در فقه و مسائل فقهی نداره. لم یرد فی نسین، لا فی آیه، لا فی روایه. برای سهولت بحث ما اصولی ها ناچاریم البته این اصطلاح بذاریم، برای سهولت بحث ها، بحث ها رو با الفاظ اصطلاحی خوب میشه رد و بدل کرد. اصطلاح کار آسون میکنه، یه اصطلاح گاهی به اندازه یه صفحه مطلبه. فعلاحظا اصولیین این اصطلاح رو قائل شدن، اما اثری در فقه نداره، مشاهی هم در اصطلاح نیست. میخواهید به حساب مقام ثبوت، میخواهید به حساب مقام اثبات، دنباله ای داره انشاءالله شنبه.